أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در پیرامون بحث ایمان صحبت میکردیم، ایمان چه اثراتی در وجود انسان و در زندگی انسان داره و چه موانعی برای ایمان میتونه در وجود انسان باشه. صحبتمون امشب پیرامون یک نکته، پیرامون مانع و یک نتیجه به مناسبت شب جمعه. از موانع ایمان بحث رغبت به دنیا و استفاده از لذت‌های دنیا است. لذت‌های دنیا دو گونه هست. یه سری لذت‌هایی است که برای انسان حلال شمرده شده. خب لذت‌های حلال استفاده از اونها اشکالی نداره. قسم دومم لذت‌هایی هست که حرام شمرده شده. البته در مقابلش نفرت‌هایی هست که حلال هست و گاهی نفرت‌هایی هست که حرامه، اونم داریم. اون تا اونا حالا جزء بحث ما نیست، بیشتر اونی که نفس انسان تو سرازیریه و مایل ازش استفاده بکنه، این مورد بحثه. لذت‌های حلال مثل خیلی از غذاها، لباسها، هر شود که ثروتها، ازدواجها، مواردی که لذت‌هایی است که تقریباً علمای اخلاق در 6 قسمت خلاصش کردند. یعنی لذت‌هایی که یک انسان از دنیا میتونه ببره 6 چیزه: خوراک، لباس، مسکن، ازدواج، پول و ریاست. البته غیر از این 6 چیز موارد دیگه هم داریم، چیزایی که باز حلال باشه، منتها دانای درستش این 6 قسمته. مثلا اساس زندگی تو این 6 تا نیومده، اما خود خانه اومده. لذت‌هایی هم داریم که حرامه. مثلا نفس انسان از غیبت و تهمت گاهی خیلی خوشش میاد، مایل بدگویی کسی بکنه تا تشفی خاطرش بشه، جبران بکنه اون نگرانی و اذیتی رو که از اون شخص داره. بلکه خب این لذت حرامه. نفس انسان از صدای موسیقی خیلی خوشش میاد، اما خب حرامه. نفس انسان از شهوت‌های نامشروع خیلی خوشش میاد، اما خب حرامه. نفس انسان گاهی از معامله ربوی، از ربا خیلی خوشش میاد، سود زیادی داره، اما خب حرامه. و همچنین یه سری لذت هایی داریم حرام. لذت های حرام مانع درشت ایمانه. میخوام ببینیم لذت های حلال چطوره. اگر کسی از لذت های حرام استفاده کرد حتما از نظر ایمانی سقوط میکنه، مانع بزرگ برای اوه. میخوام بگیم لذت های حلال حکمش چیه؟ همون شش موردی که مثال زدیم، کسی از این لذت ها استفاده بکنه چطور حکمش؟ از مسکن لذت ببره، از غذا لذت ببره، از لباس لذت ببره، از ازدواج، از مال، از ریاست، از این شش چیز بخواد لذت ببره چطوره؟ حلال هم هست. لذت های حلال هم دو جوره. اگه بخوایم جوابشو بدیم باید اینا رو از هم بازش بکنیم. گاهی انسان از لذت های حلال استفاده بیش از حد نیازش میکنه. مثلا خانه، یه خانه براش کفایت میکنه، رفته یه خانه دیگه هم تهیه کرده. مال به اندازه شأنش داره، باز اضافه تر جمع میکنه. تو ازدواج میره مثلا یه زن دیگری میگیره با اینکه نیاز نداره، زیاد روی میکنه، تو خوراک مثلا پرخوری میکنه، تو تهیه لباس چند دست لباس اضافه تر از احتیاجش تهیه میکنه. این زیاد روی ها، این ها از نظر شرعی خب درست نیست. جسم انسان از سنخ دنیا هست، چون از سنخ دنیا هست باید نیازش از دنیا برطرف بکنه. ولی که دیگه نگفتن که زیاده روی بکنه، که میگن به اندازه که جسمتون احتیاج داره. دنیا در اختیارتون، از حلال دنیا استفاده بکنید به اندازه که احتیاج دارید. دیگه زیاده رویش برای چی؟ گاهی زیاده روی ها حکم اسراف رو پیدا میکنه و حرام هم میشه. اون دوره میره جز اون لذت های حرام که از بحث ما خارجه. اما حالا فرض کنید لذت حلال هم باشه، اسراف هم نباشه اسمش. در صورت اگر انسان بیش از احتیاجش از دنیا استفاده بکنه، اینم مانع ایمان هست. یعنی نمیگذاره که شیرینی ایمان رو این شخص درک بکنه. پس تا الان دو تا لذت رو از بحث خارج کردیم و مون یک لذت. یک بار دیگه تکرار میکنم تا دقیقا توجه بکنید که کجا رو داریم بحث میکنیم. لذت های حرام گفتیم از بحث ما خارجه، اون مانع بزرگ ایمانه. حرامی مرتکب بشه که دارای لذت باشه. قسم دومم لذت های حلال ولیکن بیش از احتیاج، این هم مانع. منتها مانعیتش به اندازه کار حرام نیست، در این حال مانع. میمونه شق سوم، لذت های حلالی که خداوند برای انسان آفریده استفاده بکنه، منتها این لذت های حلال رو به اندازه نیازش یعنی اون مقدار که احتیاج داره، گاهی اسمشو میگذارن ضرورت، به اندازه ضرورت ازش استفاده بکنه. غذایی که به اندازه ضرورت ازش استفاده بکنه، لباس که به اندازه نیاز و احتیاجش استفاده میکنه، مسکن، ازدواج، مال، اون ریاست، کلن هر چی لذت حلال تو دنیا باشه اگر به اندازه احتیاجش استفاده کرد، زیاده روی نکنه، آیا این مانع هست یا نیست؟ اینو حالا میخواییم صحبتش رو بکنه. یعنی دیگه موضع نزا به تعبیر اصطلاح، موضع نزا همین یک جاست. میخواییم ببینیم اگر لذت حلالی در اختیارمون هست، ما هم زیاده روی نمیخواییم بکنیم بعد از احتیاجمون. آیا همین لذت، لذت که از غذا خوردن میبریم، آیا این تأثیر در ایمان انسان میگذره یا نه، مانعه یا نه؟ اینجاست که میگیم استفاده از لذت‌های دنیا اگر وابستگی نیاره اشکال نداره، بهش میگیم علقه روحی، وابستگی درونی. اگه فکر انسان وابسته به اونجا نباشه، نه مانع نیست. و اما اگر فکر وابسته شد، غذا رو که مثلا داره میخوره، تو ضمن این که غذا میخوره، فکرش هم وابسته به همین غذا است، این رو یک مقصد میدونه برای خودش، یک کمال میدونه، یک ارزش میدونه، خود این میشه یک مانع. دیگه اینجا بحث از اسراف و زیاده روی نیست، گفتیم به اندازه احتیاجش رو استفاده میکنه، لکن به اندازه احتیاج انسان نباید خودشو فدای اون دنیا بکنه، دنیا در اختیارش باشه، ولیکن انسان نباید فکرشو وابسته به اونجا بکنه، فکر باید وابسته به خدا بشه. همیشه دانی فدای عالی میشه، اما عالی که نمیاد فدای دانی بشه. حیوان رو ذبح میکنن برای انسان، اما انسان رو ذبح میکنن برای حیوان، که نداریم این رو. دنیا در اختیار انسان باشه، به اندازه احتیاجش مصرف بکنه، این درسته، اما اگر فکر انسان متوجه دنیا بود و هدفش دنیا بود، این بده. میدونید اسم این رو چی میگذارن؟ اسم این که انسان از دنیا استفاده کنه به اندازه احتیاجش، اما فکرش وابسته به آخرت باشه نه به دنیا، اسم این رو میگذارن زهد. زهد معناش نداشتن دنیا نیست، چون بعضی گفتن آدم زاهد کسی که دنیا نداره، این نیست معناش. نخه، زاهد کسیه که دنیا هم چه بسا داره، زندگی متعارف معمولی هم داره، اما جهت روحی هم وقتی به درون خودش مراجعه میکنه، میند وابسته به دنیا نیست، اینو میگن زاهد. حالا عکسش، گاهی وقتا کسی چیزی هم نداره، فقیر است، اما جهت روحی اونقدر وابسته به دنیا است. خب اونایی که چشمشون تو ظاهره میگن فلانی که زاهده، چیز نداره، اما اینا زهد نمیگن، زهد مربوط به باطنه، اون علاقه باطنی که هست، این آقا رو از زاهد بیرونش میکنه، این زاهد نیست. گفتن یک صوفی بوده، ظاهرن اومده بود پیش مرحوم نراقی که خب استاد اخلاق بودند و کتاب اخلاق ایشون هم به نام معراج السعاده کتاب بسیار ارزشمندیه، این درویش بوده، صوفی بوده، میاد پیش آیین نراقی، نگاه میکنه که ایشون منزلشون خیلی مفصله، به ایشون ایراد میگیره، میگه شما کتاب اخلاق نوشتید، اونجا بحث زهد رو مطرح کردید، پس چرا خودتون عمل نمی کنید؟ یه همچین ایرادی به ایشون میگیره. آقا هم اون موقع مسلحت ندونستن جوابشو بدن، بعد با هم همسفر میشن، بنا بوده برن زیارت عتبات، منزلشون هم کاشان بوده، وقتی حرکت میکنن یه مقدار از شهر میرن بیرون، این درویشه میگه من کشکولم رو یادم رفت بیارم، اجازه بدید من برگردم برم بیارم. آقا میگن حالا یه مقدار اومدیم بیرون، بیا بریم ولش، حالا کشکول مهم نیست که، راهش میبریم میریم زیارت رو برمیگردیم، طوری نمیشه. میگه نه من جانم اصلا این کشکول اصلا نمیتونم ازش جدا بشم. آقا میفرمان من همه این دم و دستگاهی که دیدی اینا به روح من هیچ وابسته نیست، بین چی تو اصلا رها که اومدم اصلا تو فکرشم نیستم، شما یک کشکول داری نتونستی اینا رهاش بکنی، حالا بین زاهد شما هستی من. گاهی شخص فقیره، 100 تومن پول تو جیبشه دیگه هم هیچی نداره، اما همین 100 تومن اونقدر وابسته به او هست که این از جانش بیشتر دوست میداره، این زاهد نیست. یکی هم 100 میلیون تومن داره اما وابسته نیست، دلیلش هم اینه که اونجا که باید ازش بگذره خیلی راحت میگذره ازش، خودش متوجهه، تو روحش هم میفهمه که وابسته هست یا نیست. زهد به این معناست، از جهت ظاهری ما نمیتونیم کسی ها شناسایی بکنیم که چه کسی مثلا زاهده کی نیست، اصلا این نیست، از این فکر رو بیاریم بیرون. اولا نسبت به دیگران نمیتونیم قضاوت بکنیم، نسبت به خودمون آیا زاهد هستیم یا نه، هر کسی به خودش مراجعه کنه ببینه که این مالی که از دنیا داره آیا وابسته به او هست یا نیست. از نظر فکری، از نظر ظاهری باید وابسته باشه، بالاخره جسم انسان باید بره تو خونه، آیا روحش هم میره تو خونه؟ به این معنی که آرامش فکریش به اینه که خونه داشته باشه، یا آرامش فکریش اون وقت است که ایمان داشته باشه، وصل به خدا باشه. یکی کسی ماشین داره، مثال میزنم، اما ماشین داره، هدفش اینه که ماشین داشته باشه، یعنی که نه هدفش اینه که با ماشین مثلا بره قم، ماشین وسیله اومه، اینا با هم فرق میکنه. اون اولیه خودش رو فدای ماشین میکنه، یعنی این ماشین هدف شده براش، هیچ وقت هم سوارش نمیشه، چون میگه من هدفم این بود که ماشین داشته باشم، دارم حالا. اما دومی ماشین در اختیارشه، ماشین وسیله است، ازش استفاده میکنه برای رسیدن به مقصد، خیلی با هم تفاوت میکنه. زاهد کسیه که علقه به دنیا نداره، نه دنیا نداره، دنیا داره، وابستگی نداره. لذا این تعریفی که بعضی کردن میگن زهد 3 تا حرفه، یکی زه هست، یکی های دو چشمه، یکی داله، این 3 تا حرف زهد رو تشکیل داده. بعد میگن زهد 3 تا ترک با هم که بیاد زهد رو تشکیل میده. زی زهد میگن ترک و زینه، های زهد ترک و هوا، دال زهد ترک و دنیاست. 3 تا ترک، اما زش مال زهد، مال زینته، هش مال هوای نفسه، دالش مال دنیا. این تعریف تعریف دقیقی نیست، اصلا ترک نیست، تو زهد ترک وجود نداره، اینه که دارم میگم تو کتاب هم اومده، اما خب این نیست معناش. اون که در قرآن کریم اومده و در نهج البلاغه هم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن زهد اصلا کاری با ترک ندارن، چون ترک مربوط به ظاهره که ببینم چیکار میکنه، رها میکنه یا رها نمیکنه. رها کردن ملاک زهد نیست. قرآن کریم در سوره حشر وقتی میخواد زهد و معنا بکنه میفرماد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد اینه که اگر چیز از دنیا از دستون گرفته شد قصه شو نخورید، نه اینکه شما ترک بکنید، نه، چیزی ازتون گرفته شد ناراحتش نیستید، یعنی علقه نداشتید که حالا بگیم علقه قطع شد قیچی شد حالا شما ناراحتشید. و نشانه دومش هم اینه که وقتی چیز از دنیا پیدا میکنید خوشحال نمیشید، پیدا میکنید اما زاهدید. چرا زاهدید؟ به خاطر اینکه این چیزی که از دنیا پیدا کردید با جسم شما مرتبط شد نه با روحتون. گاهی این مثال زدم، یه تنابی رو مثلا تو خونه گذاشتیم لباس میندازیم روش، حالا وقتی لباسای گرون قیمت بندازیم رو این تناب، آیا این تناب خوشحال میشه؟ نه. اون وقتی هم که لباسا رو بر میداریم ازش ناراحت بشه، اینطوریه؟ نه. چرا؟ چون این ارتباط لباس با این تناب و ارتباط ظاهری بود فقط، همین، اما لذت نبرد، روح توش نبود که حالا بخواد لذت ببره. اگه ما هم لباس که میپوشیم همینطور با ما ارتباط پیدا بکنه، دنیایی که پیدا میکنیم، مالی که پیدا میکنیم، ریاستی که پیدا میکنیم، خونهی که پیدا میکنیم، ازدواج که میکنیم، غذایی که میخوریم، فقط با جسممون ارتباط پیدا کنه، وقت لذت نمیبریم. لذتمون کیه؟ وقت که یه قدم تو دینمون جلو بریم، خدا رو بهتر بشناسیم. پس در زهد ترک نخوابیده. ممکنه گاهی زهد با ترک تلازم پیدا بکنه، اما معنای زهد ترک نیست. معنای زهد اون انقطاع دله. دل بریده شده از دنیا، نشونش اینه که وقتی دنیا بهش رو میاره خوشحال نمیشه، وقتی دنیا ازش گرفته میشه ناراحت نمیشه. نشون میده با روح او ارتباط نبود. معنای زهد اینه. خب برگردم صحبتمو به یه بیان دیگه بگم. اینطور عرض میکنیم لذت‌های دنیا اوناش که حرامه که هیچ، اونا اصلا مانع بزرگ ایمان انسان. لذت‌های حلال اگه خواستیم ازش استفاده بکنیم دو تا شرط داره. یکی این که زیاده روی درش نکنیم، به اندازه نیازمون استفاده کنیم، پرخوری نکنیم، چند دست لباس اضافه نمیخواد، به اندازه نیازمون. شرط دومش هم اینه که همون به اندازه نیاز که داریم استفاده میکنیم علقه پیدا نکنه. اینا رو برای خودمون کمال ندونیم، هدف ندونیم، نگیم ما اومدیم تو دنیا برای این که به این لباس و به این مسکن و به این ریاست و به این پول مثلا برسیم. اینا هدف نیست برای ما، اونا باید در اختیار ما باشه، ما باید برای جدیه برسیم. اگه این دوتا نکته رو رعایت کردیم مشکل پیش نمیاد. معصومین علیهم السلام خداشو از دنیا استفاده میکردن؟ بله استفاده میکردن. معنی زهد نیست که استفاده از دنیا نکنیم، که استفاده میکردن، اونطور وابسته نبودن. لذا به عقیده ما یه نکته شاید براتون عجیب باشه، من تا دیگه از نظر اخلاقی اینطوره که هیچ فرق بین امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام در زهد وجود نداره. این نکته رو خب ولو کسی نگفته اما همینه، واقعیتش اینه. اونایی که خیال میکنن زهد نداشتن دنیاست فرق میذاره، میگن امیرالمومنین علیه السلام خیلی زاهد بودن. میگم کجا چی؟ میگه ببین تو خطبه عثمان ابن حنیف، اون نامه 45 نهج البلاغه است. حضرت میگن من از دنیا دو تا لباس بیشتر ندارم و روزانه دو قرص نانم بیشتر نمیخوام. اینا دلیل بر زهد میگیرن. بعد میگن امام حسن علیه السلام زاهد نبودن چون وضع دنیاشون خیلی خوب بوده، در حالی که اگر ما تعریف زهد رو صحیح بکنیم اصلا این نیست. هر دو امام از نظر زهد عالی ترین درجه کمال زهد رو دارن، تفاوتشون تو ظاهره و ظاهرم که کاری به زهد نداره. زهد مربوط به روحه. علقه به دنیا چقدر داشتن؟ هیچ. نه امام مصطفی علیه السلام، نه دیگه امامان، هیچ. پس از نظر زهد مثل همان. اگه با این نگاه وارد بشیم اصلا یه بحث جدیدی رو ما اینجا تو علم اخلاق میتونیم داشته باشیم. خود ما همین نکته رو باید دقت بکنیم. خب با توجه به این نکته، حالا مانع چی شد؟ مانع اینه که انسان برد استفاده از لذت‌ها، از حلال‌های دنیا استفاده ببره، بعدم علقه پیدا بکنه. خب این نمیشه. قرآن کریم در آیه چهارم از سوره زخرف ظاهرن هست، میفرماید که تو دل انسان دو تا قلب نگذاشته شده، دو تا روح انسان نداره. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، تو درون هر انسانی دو تا دل نگذاشتیم، یه دله. اگه این دل شروع کرد از لذتای دنیا استفاده بکنه، از لذتای آخرتش کم گذاشته میشه. اگه شروع کرد از لذتای آخرتی استفاده بکنه، از لذتای دنیایش کم گذاشته میشه. اینطوریه. اگه ما دو تا دل داشتیم، یکشم دادیم برای دنیا، یکشم دادیم برای آخرت. به تعبیر اون بنده خدا شوخی میکرد، میگفت معده انسان چند قسمته؟ نون که میخوره میره تو نوندونی، آب که میخوره میره تو آب خوریش، برنج که میخوره میره تو برنج خوریش. اینطوری نیست معده انسان، که اینطوری قسمت قسمتی که نیست. حالا روح انسان هم ما با اگه فکر و ذکر و وردمون رفت تو لذتای دنیا، همش خب از لذتای دنیا استفاده کن، ولو حلال است. اما این توجه به دنیا ما رو از زهد در میاره. وقتی لذت بردیم از رفتیم به سمت اون، از لذت های آخرتی کم گذاشته میشه. اگرم رفتیم به سمت لذت های آخرتی، هیچ، اون کمال استفاده رو میبریم. و باز تکرار میکنم، اگر رفتیم به سمت لذت های آخرتی، معنیش نیست که رفتارمون رو عوض بکنیم. الان اگه میشه کسی خواست فرض کنید علقش رو قطع بکنه، معنیش نیست که رفتارش عوض کنه. نه خیلی، رفتار همونه، همون غذایی که انسان میخورده بازم میخوره، همون خونهی که داشته داشت. فکر عوض میشه، یعنی تا الان فکرمون وابسته به دنیا بود، این وابستگی قطعش میکنیم، وصل به آخرتش میکنیم، وقت لذت از آخرت میبره. حالا دو تا روایت تو این زمینه خدمتتون یادداشت کردم بخونم و بعد به مناسبت شب جمعه یه نتیجه میخوام بگیرم. روایت اول منسوب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. من کان اکثر همه نیل الشهوات، کسی که بیشترین تلاشش رسیدن به خواسته های نفسه، بیشترین تلاشش تو این زمینه است که ببیند نفسش چی دلش میخواد، اینا رو تأمین بکنه. فرمودن نزع من قلبه حلاوت الایمان، شیرینی ایمان از دلش کنده میشه. اینا با هم جمع نمیشه. حالا این خواستای نفس که تو اینجا اومده معنیش این نیست که خواستای نامشروع ها. نه همون شرعیاش همون حلالش هم همینه، همش تلاشش از صبح تا شب دنبال همین خواسته های دنیایشه که ببینه چیا میتونه تامین بکنه. این دیگه شیرینی ایمان تو وجودش نمیتونه باشه. چون گفتم دو تا روح که ما نداریم، روح ما انسان میخواد لذت بره، یا رو میکنه به پایین یا رو میکنه به بالا. بعضی این کرما هستن تو لجنزارها خوششون میاد، لذت میبره از این. نتیجه چیه؟ اینه که دیگه از آب تمیز خوشش نمیاد، از هوای آزاد خوشش نمیاد. یک همین کرما درش بیاری دوره شروع میره، دوره خودش میذاره تو هم آب لجنزار، میخواد تو اونجا باشه. اینه دیگه، انسان اگر انس گرفت با لذتای دنیا میخواد همش با همون باشه. تو وقتی دلشو بکنه از اینها وقت میتونه از لذتای آخرتی هم استفاده بکنه. حالا این نکته که داریم میگیم 100% تو ماها نیست، تو ماها بینابینه. یعنی ما یه مقدار از لذتای دنیا استفاده میکنیم، یه مقدار از لذتای آخرتی. خب برای ماها مشکل اینه که کامل نمیتونیم استفاده بکنیم. هم یه مقدار که کیف کردیم از لذتای دنیا، به همون مقدار از آخرتم کم گذاشته میشه. نه اینکه کامل دیگه هیچ لذت نبریم. چرا از ایمانمون هم لذت میبریم، اون تو دیگه 100% نیست. روایت دوم از امام صادق علیه السلام: حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. فرمود حرام شده است بر دلهای شما که شیرین ایمان رو بچشید تا وقتی که زاهد در دنیا بشید. وقتی به اون حالت رسیدید شیرین ایمان رو میچشید، استفاده میکنید. این روایت در جلد دوم اصول کافیه صفحه 128. خب یه نتیجه میخوام بگیرم، اون نتیجه اینه که ما گاهی مثلا شب جمعه میخوام بریم یه جا دعایی مناجاتی با خدا حرف بزنیم، قبلش میریم شکممون رو سیر میکنیم، اما بعد میخوام بریم دعا. با نمیشه اینطوری، با هم جمع نمیشه. این استفاده از لذت‌های دنیا اگه بردیم شکم سیر میشه، بعد یه حال دعا نداریم که. اینو باید دقت بکنیم. این رسم که تو دعاهای ندبه تو اصفهانه، هفته گذشته یه جا دعا ندبه داشتیم، تلفنی هم بهشون گفتم، گفتم من برنامه‌م اینه هر جا میریم دعا ندبه ما اول دعا رو میخونیم بعدم سفره انداخته میشه، حالا افراد میشن نشاش نمیخون. گفت نه ما رسممون اینه، افراد میان یه ساختمان مجزا تبره بالا، افراد میرن اونجا نشاش نمیخورن بعدم میان تو دعا میشینن. گفتم آخه شکمسی که دیگه اینا نمیان ندبه بکنن که. ندبه یعنی گریه، گریه صدادار میگن ندبه. آخرش هم کار خودشونه کردن، اونا به خاطر یه جلسه ما برنامهش رو به هم نزدن، آخرش کار خودشونه کردن. اما من چی فهمیدم؟ فهمیدم اینا ارزش برای دعا چندان قائل نیستن. حقیقتا میگه هدف اصلی انسان ندبه هست، کارهای دیگه همه باید فرع باشه، اصل ندبه است. خیلی خوب میگه اصل ندبه است، راهش همینه که دارم میگم دیگه. بذارید افراد بیان حال بکنن، خوب مناجات بکنن، حاجتشون رو بگیرن، بعدم بگید بفرستای صفر. کسی هم کار دارد میخواد برد، بهش بدید قضاش مدارد برد. اما اینکه ما بیام اصل و قضا قرار بدیم، افراد اول برن سر سفره بعد میان سر دعای ندبه، بعد من میبینم دیگه. این روایت هم داره که وقتی شکم انسان سیر از خدا دوره، تو حالت خودش هم متوجه نیست، و این بده که میگه خودش هم متوجه نیست. خب اینو حداقل خودمون رعایت بکنیم. اما فقط قضا نیست، این که دارم میگم از 2-3 ساعت مونده به این که انسان میخواد بره یه دعا کمیلی، یا الان ابو حمزه مثلا میخواد بره یه جا دعا یبان، از 2-3 ساعت قبلش سعی کنید از لذت های دنیا یه مقدار خودتون رو منقطع بکنید. لذت های دنیا دیگه حالا هر چی میخواد باشه، مثلا بشینید با یکی خیلی حرف بزنید و بخندید، حلال باشه ده نه حرام. همین خنده که حلاله زیاده رویش دلو میمیرونه، بعد برید تو دعا بیرید حال ندارید. بشینید غذا بخورید، نمیدونم نگاه به منظرهای حلال بکنید، یه فیلمی رو بشینید تماشا کنید، اینا ولو حلاله، اما همین هاست که نفس انسان اگر از این لذت ها شروع کرد، از این خواهش های دنیایی لذت برد، دیگه روح انسان میرد به این سمت، بعد از سمت بالا نمیتونه از عالم معنا کمال استفاده رو بکنه، از اونجا کم گذاشته میشه. اینا دقت داشته باشید، به خصوص شبهای قدر. شبهای قدر انسان یه مقدار بیشتر باید توجه به این نکات بکنه، گاهی از این نکات افراد توجه ندارن، بعد از یه دعا خودشو محروم میکنه، اصلا حال ندارم که نمیرم دعا، یا میگیرد میخوابه هیچی، خوابش ادامه پیدا میکنه میرد تو میکشه دیگه هیچ. خب صحبتم تمام. یک جمله از آقا محمد کوفی خدمتتون بگم که ایشون در شب شهادت امیرالمومنین علیه السلام تصمیم گرفته بود برد مسجد کوفه متوسل بشه و اونجا احیا بگیره محل ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام، و بهترین مکان مسجد کوفه. خلاصه میگه اما عصری ایشون را میفته میرد مسجد کوفه که نماز مغرب عشا رو همونجا میخونه و یه افطاری هم میکنه. پیش خودش میگه 100-200 استراحت میکنیم، خوابمون 100-200 میخوابیم و بعد بلند میشیم دیگه تا صبح احیا میکنیم. همین 100-200 که میخوابه وقتی بلند میشه میاد هوا روشن شده، خیلی ناراحت میشه و فوری میگه حالا بریم نمازمونو زود وضو بگیریم نماز بخونیم، نماز صبحمون از دستمون نره. اما خیلی هم ناراحت بوده که چرا زیاد خوابیده. بلند میشه بره وضو بگیره همون انتهای مسجد کوفه، وضو خانه و ایناش اون طرف، میره وضو بگیره. تو مسیر که میرفته میبینه یه آقای کنار مسجد خوابیدن، یه شخصی هم کنارشون نشسته مؤدب، یه پیرمردی مؤدب نشسته. اون پیرمرد که نشسته بود صداش میزنه داشو محمد، میگه آشو محمد بیا اینجا. اینا میرد میاد چیکار داره، میرد سلام احوال پرسی. خودش هم فکر میکنه این آقا از کجا منو میشناسه، هرچی نگاه تو قیافش میکنه میده نمیشناسدش، اما اون پیرمرد این رو میشناخته. یه آقای هم میاد کنار این پیرمرد خوابیده، عبار کشته رو سر پیدانی، از پیرمرد سوال میکنه کی اینجا خوابیده، مثلا بزنش برده شد یکی از آقایی نیست که بشنستدش. اون پیرمرد میاد ایشون آقای عالم هست، آشون محمد پیش خودش فکر کند آقای عالم که یه نفر بیشتر نیست، امام زمان رو میگیم آقای عالم. پیش خودش فکر میکرد که این یه روحانی خوابیده، بهش میگه بگو آقای عالم هست نگو آقای عالم، با هم فرق میکنه دیگه، آقای عالم با آقای عالم خیلی فرق میکنه. خیال میکرده این پیرمرده سواد زیاد نداره، فرق بین عالم و عالم ها نمیگذاره، یادش میده بگو آقای عالم هم نگو آقای عالم. پیرمرده دو مرتبه میگه نه، ایشون که خوابیدن همون آقای عالم هم. یعنی درست گفتم ایشون امام زمان هستم خوابیدن اینجا، اما بازم مصلحت نبوده آشو محمد بشناسه آقا را. اتفاقا میگه آقا پا شدن نشستن و به پیر مرده گفتن یا خضر دعهو، گفتن ای خضر رها کن بحثا، نمیخواد کشش بدی. میگه اینم شنیدم بازم متوجه نشدم اینا کیه. حضرت نشستند و تقاضای آب کردن، آب میخواستن. همون وقت که تقاضای آب کردن یه جوانی کنارمون ظاهر شد، اصلا نفهمدن کی بود، یه ظرف آبی هم دستش بود، داد خدمت آقا. آقا یه مقدار آب میل کردند و دادن به آش محمد، تعارف کردن که شما هم اگه آب میل داری. آش محمد خیال میکرد که هوا روشن شده، نیت روزه کرده بود، عذر میاره میگه نه من میل ندارم. آقا نمیگیره بخوره. دزه اون پیرمرد حضرت خضر از امام زمان اجازه میگیره، میگه اجازه بدید ما آش محمد هم همراه خودمون ببریمش، اجازه میدید. حضرت میفرمان نه، باید سه تا امتحان بده. و حالا دیگه امتحانات چیه؟ این تو زندگی انسان امتحان خیلی میشه، فهم باید سه تا امتحان بده. بعد آش محمد اجازه میگیرد که برد وضوشو بگیره، نماز صبحشو بخونه، بلند میشه و میفته. وقتی میره وضو خونه وضو میگیره، برمیگرده میبینه هوا تاریکه، تعجب میکنه که هوا که روشن داشت میشد، طول فجر رد شده بود، هوا یه مقدار روشن بود، چرا حالا هوا تاریکه؟ یه مرتبه به ذهنش منتقل میشه که چی بود قضیه. تازه بعد متوجه، بعد از که وضوشو میگیره برمیگرده متوجه میشه. وقت از یکی کسی سوال میکنه ساعت چنده، چقدر از شب گذشته، میبینه 3 ساعت از اذان مغرب تازه 3 ساعت گذشته، یعنی هنوز اول شب بوده. اما خب تازه میفهمه اون روشنایی که احساس میکرد فجر طالع شده و هوا روشن شده از وجود مبارک امام زمان علیه السلام بود که کنار مسجد تشورده بودن و خب متوجه نبوده، مصلحت هم نبوده. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. یا هلالا لما استتم کمالا غاله خسفه فأبدى قروبا ای هلال زینب ای ماه شب اول من ای ماهی که دیر طلوع کردی زود غروب نمودی ای حسین من ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا ای پاره تن من ای شقیق فؤاد من هیچ باورم نمی شد همه این مصائب حتمی شده باشه، یعنی در این حالی که همشو خبر داشتم اطلاع داشتم می دونستم این مصیبت ها اتفاق می افته، اما باورم نمی شد یه روزی مواجه با این صحنه ها بشه، یعنی سر نورانی شما رو در مقابل خودم بالای نیزه ببینه، خودم در حالت اسارت داخل کجاوه باشه. گفتن همینطور که داشتن با سر بریده صحبت میکردن یخ دیدن فاطمه صغرا داره خیره خیره به سر بابا نگاه میکنه، این رسم بچه یتیم و باش صحبت میکنن، نمیگذارن زیاد در مصیبت فکر کنه، میگن طاقت نداره. اینجا حضرت زینب سلام الله علیها از برادر تقاضا کرده، صدا زدن برادرم چند جمله با دخترتون سخن بگی، ببینید چگونه نزدیک داره جان از بدنش مفارقت میکنه. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك. خدایا ما را به همه خیرات داخل فرما، از همه شرور دور فرما، ظهور مولای ما را برسان، ما را از بهترین یارانش قرار بده، حامیان اون حضرت را زیاد فرما، از همه خطرات حفظشون فرما، رهبر بزرگوارمون یاری فرما، ما را با معارف دینمون عالم و عامل بگردان، بیمارانمون را شفا بده، رحمت واسعه خودت رو بر ما و همه گذشتگانمون نازل فرما به جاه محمد مولا.